بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد سید محمد جواد شبیری، 22 فروردین 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. به این اسمین انه خیر ناصر و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم بلعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مرحوم آقا ضیا بنابر اون چیزی که در تقریرات مرحوم آقای نجم آبادی از ایشون نقل کردن، سلام، در مورد نحوه مالکیت ماترک در جایی که وصیت باشه یا دین باشه فرموده بودند که اصل اولی اقتضا میکنه که تمام ماترک مال ورثه باشه. مخصص این اصل ادله هست که اقتضا میکنه که ارث من بعد وصیت یوصابها و دین باشه، و بعد در مورد نه رابطه این مخصص و اون اصل اولی صحبت کرده بودند و خب حالا بعضی بحثا کرده بودن که ما قبلا ازشون نقل کردیم، حالا دوباره هم نقل خواهیم کرد و صحبت خواهیم کرد. خب ما این بحث رو شروع کردیم که اصلا این روایتی که ایشون میگه ما ترک المیت فاول وارثه، آیا این روایت ذاتن ظهور دارد در اینکه همه مال میت و ما ترکش برای وارث هست؟ تا بعد در مورد نحوه رابطش با مخصص ها و چجوری جمع بین این دوتا بخوایم صحبت کنیم. من اومدم شروع کردم، حالا میخوام یه تجربه کاری خودم رو عرض کنم. یه قدری ما ترک المیت فاول وارثه رو تو کامپیوتر جستجو کردم، هرچی گشتم همچین روایتی پیدا نکردم. خب گفتم این چه شکلیه؟ گفتم حتما یه مقداری تعبیراتش باید فرق داشته باشه و امثال اینها. تا یه مقداری که چیزی که به اصطلاح گشتم، یک به عبارتی در وسائل برخورد کردم، چیز حاشیه، معذرت میخوام، خود اون حاشیه به نظرم چیز مرمای نجم آبادی از وسائل آدرس داده بود، از وسائل آدرس داده بود و مراجعه کردم به وسائل، دیدم خب تعبیر متفاوت هست با این تعبیری که مرحوم نجم آبادی نقل کردن. این یه زمینه شد برای اینکه نحوه جستجوها رو عوض کنم و اینها. بعد که مقداری جستجو کردم دیدم خیلی روایت در این مضمون هست، ولی به دلیل اینکه تعبیرات رو بد تعبیر شده، اون تعبیر اصلی روایت نقل نشده، ما اصلا پیداش نکرده بودیم و تو اون حاشیه چیزهای نجم آبادی هم آدرسایی که دادن خیلی آدرسای زیادتر و معتبرتر. من تو جلسه قبل عرض کردم سندش خلاف شیخ و امثال این هاست. نه خیلی روایت زیادی داره، حالا عرض میکنم منابع این روایت. و این منو یاد اون نکته ای انداخت که صاحب کشف اللسام اشاره میکنه. ایشون خیلی تأکید میکنه که در نقل یاد شما به منابع اولیه مراجعه کنید، به نقلای باواسطه مراجعه نکنید. حالا نقلی که مرحوم آغازی ها نقل کرده از جهات مختلف با اون نقل چیزی فرق داره، یکی که اصلا تعبیرش اون تعبیر نیست و ثانیاً اون نقلای اصلی یک اضافاتی درش داره که اون اضافات خیلی مؤثر هست در نحوه استدلال کردن که بشه به این روایت استدلال کرد و نشه به اون روایت استدلال کرد. حالا نحوه گشتن خودم عرض کنم، من مراجعه کردم به وسائل، دیدم وسائل تعبیرش این هست: من ترکم مالن فل ورسته. اولا ما ترک المیت نیست که ما هی دنبال اون میگشتیم، فهوال وارثه تعبیری که چیز هست، من ترک مالن فل ورسته اینجوریه. من فل ورسته با فهوال ورسته تو این جستجوهای کامپیوتری خیلی متفاوته. من لورسته رو بعدن چک کردم، من ترک ما ترک ما ترکه المیت، هی ما ترکه می زدم، ترکه هو می زدم، با ضمیر می زدم، لورسته نگاه می کردم یه چیزی در نمی اومد. تا اون آدرس وسائل که شد کم کم منو به این رسوند که این روایت خیلی تعبیرات داره. و بعد حالا تعبیرات مختلف این روایت رو که مراجعه کردم، دیدم که در نحوه جستجو کردن ها مثلا یه مقدار باید به هر حال جستجوهای مختلفی دنبال بکنه، مثلا تا بشه تمام تعبیرات رو پیدا بکنه. تعبیر این روایت، یه تعبیرش من ترک مالن فل ورسته هست، این یه تعبیر. یه تعبیر فمن ترک مالن فل ورسته، فمن با فا توش داره، تو برنامه کامپیوتری بین من و فمن فرق داره، بنابراین من ترکه این فمن ترکه رو نمیاره. یه تعبیر دیگه این هست که من ترک مالن فل الوارث، فل ورثه نیست، فل الوارث هست، اینم یه تعبیر. یه تعبیر دیگه این هست که پیداش کنم، من ترک مالن فل اهله، من ترک مالن فل اهله، این توی روایت این شکلی نقل شده. ببینید نقلیات مختلف با الفاظ مختلف. حالا من همرم باز جستجو نکردم، شاید یه مقداری جستجوهای دیگه بکنیم تعبیرات مشابه دیگه در بیاد که با این جستجوهایی که ما دنبال کردیم به اونها نرسیم. من فکر میکنم در حال حاضر تا زمانی که یه برنامه های پیشرفته کامپیوتری نیامده، تو برنامه کامپیوتری باید یه مقداری ابتکار عمل به خرج داد، یعنی یه مقداری روش های دستی رو هم جایگزین کرد. مثلا فرض کنید من ترک مالن فل اهلی رو اگر توی یکی از منابع عامه آدم نگاه کنه، گاهی اوقات قبل و بعدش روایت های مشابهی که مضمونش این مضمون هست وارد میشه، از اونجاها بفهمه که این مضمون رو با چه الفاظی تعبیر کردن. حالا اینا رفتن باب واحد نبود، ولی مرادم اینه که اگر فرض کنید من الان مراجعه فرصت نکردم مراجعه کنم، مثلا شما این روایت رو تو کنز العمال که یک جامع فقهی اهل تسنن هست اگه مراجعه کنید، چه بسا قبل و بعدش تعبیرات مشابه دیگر رو انسان پیدا کنه، اون تعبیرات مشابه زمینه میشه که از اون طریق انسان جستجوها رو دنبال کنه. یعنی هی از این شاخه به اون شاخه. و خیلی جوامع حدیثی مفید هست برای پیدا کردن روایات، ولی جوامع حدیثی به اصطلاح نباید انسان به اونا اکتفا کنه. خیلی خوبه مراجعه به جوامع حدیثی، یعنی خیلی وقتا آدم تا به جوامع حدیثی مراجعه نکنه روایت پیدا نمیکنه باب مناسبش رو، ولی یه مقداری که پیدا کرد تعبیرات روایت رو دید، اون تعبیرات کمک میکنه که حالا الان آدرساشو خواهید دید که چقدر پراکندگی داره اون آدرسایی که روایتی که من پیدا کردم تو وسائل و جای دیگه، این اصلا این روایت به این شکل وارد نشده. این متون مشابه بله
از اونم ممکنه،
بله اونم خوب هست، ولی خیلی از اینا رو جواب نمیده. این که صحبت که گفتم با توجه به قابلیت های فعلی اشاره به این بود که این احتمال که ما در آینده خیلی از اینها رو با یه سری برنامه های پیشرفته تر بتونیم از یه طریق همه رو به دست بیاریم هست، ولی الان هنوز برنامه های هوشمندی که ارائه شده اینقدر برنامه های پیشرفته ای نیست که بتونه اینها رو پاسخ بده. من خودم تجربه عملی که برای بعضی از جستجوهای خیلی چیز داشتم، خیلی برنامه خوبیه برنامه احادیث مشابه، ولی تا رسیدن به اون حد مطلوب خیلی فاصله داره. روش های دستی که گاهی اوقات خود من دنبال میکردم خیلی روایتی رو به دست میاوردم که اینا اون روایت ها رو تو برنامه هاشون نبود. حالا بماند من تو موضوع موضوعی خیلی کار نکردم، من از اولم خیلی بهشون معتقد نبودم. یکی از بحثای قدیمی ما تو مرکز اون اوائل، من به مجمع الفاظ بیشتر علاقمند بودم تا مجمع موضوعی، سر همین بود که سرمایه گذاری رو کدومی که از اینها بکنیم، که عملا هم در نهایت مرکز کامپیوتری به سمت مجمع الفاظ کشیده شد. یعنی مجمع موضوعی نسبت به اون هزینهی که داره اینقدر کارهای خیلی هزینهش سنگینه، خیلی کارش سنگینه، ولی اونجور پاسخگو نیست. اگر هم مجمع های الفاظ رو این مقدار پیشرفته کنن، همین بحث هوشمندسازی ها همسال اینها که ما از همون قدیم تعبیر میکنیم موجم الفاظ پیشرفته، این قید پیشرفته اشاره به یه سری قابلیت های خاصی بود که در موجم های الفاظ هست که میشه هی اینا رو پیشرفته کرد و قابلیت ها رو بالا برد. حالا بمانه، حالا این من عرض کردم هنوز جستجوه هم تکمیل نکردم، ولی همین جستجوهای ناقصی که با بعضی از این الفاظ کردم روایت‌های مختلفی وارد شده، من جمله در خلاف جلد 4 صفحه 10 این روایت وارد شده، عن المقدام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من ترک کلن فعلیه و من ترک مالن فلورسته. کل یعنی یک دشواری، یک مشقت، یعنی کسی که یک چیزی که مشقت بر علیه او باشه، مثلا دینی داره، این یک مثال بر کل هست، یا عیالی داره که اون عیال به اصطلاح الان بعد از اینکه از دنیا رفتن بی سرپرست شدن، اون تعبیری که حالا تو بعضی روایات دیگه هست که من ترک دینن او زیاءن، زیاء رو معنا کردن میگن عیال، کسی که نونخوری داشته که الان دیگه با رفتن میت اون نونخور زمین مونده، اون کنه وظیفه حاکم و امام این هست که به اون عهده‌دارش بشه. و من ترک مالن فلورسته و انا وارث من لا وارث له اعقل له و ارثه، من وارث کسی که وارث ندارم، هم از یه طرف اعقل الله دیش عهده دار هستم اون شاید عقل و لحم فقط مفهوم دیه نداشته باشه. این همه چیزهایی که به عهده او بوده، دین، نمیدونم تعهداتی که نسبت به خانواده داشته، تعهداتی که نسبت به اصطلاح دیهی که داشته، همه عقل و لحم یک مفهوم گسترده باشه. و عرسو از یه طرف، این همون توضیح من ترک کلن فعلی و من ترک مالن فعل برسته هست. یعنی از یه طرف اگر مشکلی داشته باشه اون مشکل رو من عهده‌دار میشم، از یه طرف اگر سودی هم داشته باشه اون سود هم متوجه من میشه. خب همین در صفحه 11 که باید راویش هم همون باشه، عن المقدام ملکندی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله انا اولا بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دینا او زیعتا فالیه و من ترک مالا فلورثته و انا مولا من لا مولا له ارث و ماله و افک و آینه. نمیدونم درست نوشتم آنیه آینه، نمیدونم معناش چیه. آنیه اگر باشه یعنی ما اناح، یعنی اون چیزی که به اصطلاح سختی که متوجهش شده. نمیدونم درست نوشتم یا نه، باید چیه؟ آینه هست. و حالا اینو فرصت نکردم مراجعه کنم، تو خلاف من آینه نوشتم، ولی آین نمیدونم یعنی چی. آین به هر حال مفهومش باید همون مفهوم این باشه که اون سختی هایی که متوجه اون شخص میشه اونها رو آزاد میکنم. اینو حالا مراجعه باید کرد، من فرصت نکردم به مراجعه این واژه اینها. تو مسائل مبسوط یه تو این وسائل از خلاف روایت جابر ابن عبدالله رو نقل کرده. من به سرعت که نگاه کردم تو خلاف نبود، تو مبسوطه روایت جابر ابن عبدالله، اون آدرسی که هست آدرس مبسوط. حالا اینو مراجعه کنید ببینید، من سریع مراجعه کردم پیدا نکردم. تو مبسوط روایت جابر ابن عبدالله، اینن جابر ابن عبدالله روایت مفصلیه، میگه فلما فتح الله علی رسول پیغمبر، میگه مقدمش اینه که پیغمبر اوائل هر کسی که دینی به عهدش بود این نماز نمیخون تا یه کسی ضمانت بکنه و امثال اینها نماز بخونه، ولی وقتی پیغمبر وضعیتشون خوب شد فلما فتح الله علی رسوله قال انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فمن ترک مالا فلورثته و من ترک دینا فعلیه و رویه فعلیه. و توی مسائل ناصریات روایت ابی هریره نقل کرده، من ترک مالا فلاهله، مسائل ناصریات صفحه 415. تو تذکره دو جا این روایت وارد شده، تو پاورقیش آدرسش تو مصادر عامه مفصل اومده، تذکره جلد 14 صفحه 281 و 423. اینا حالا نقلیاتیه که بیشتر به نقل عامه مرتبطه، ولی خب ما خیلی نقلای عامه به تنهایی معتبر بودنش روشن نیست به اینها. بعد مراجعه کردم دیدم که از ائمه ما مفصل این روایت نقل شده و با سندهای معتبر، سندهایی که من جمله در کافی جلد 7 صفحه 168 حدیث 1 با سند معروفش علی ابن ابراهیم عن ابی هن ابن ابی عمر عن حماد ابن عثمان عن الحلبی، که خب عبیدالله حلبیه که هیچ تردیدی در صحت سند نیست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال من مات و ترک دینا فعلینا دینه و الینا ایاله، که اون دین و زیا و اینها رو این روایت خوب معنا میکنه. و من مات و ترک مالا فلورثته و من مات و لیس له موال فماله من الانفال، کافی جلد 7 صفحه 168 حدیث 1. تو دعائم الاسلام این روایت این شکلی نقل شده، دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 391 رقم 1386 عن علی علیه السلام انه قال ما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ینزل من منبره الا قال من ترک مالا فلورثته و من ترک دینا او ضیاعا فعلیه. قال ابو جعفر علیه السلام علی الامام مثل ذلک. قال ابو عبدالله علیه السلام من مات ولم یدع وارثا فماله من الانفال. احتمالا باید همون اشاره به همون روایت حلبی باشه، یوزو فی بیت المال لعن جنایتهو علی بیت المال، دوام الاسلام جلد 2 صفحه 391 حدیث 1386. یه روایت دیگه هست تو فقیه، متاسفانه آدرسشو من یادداشت نکردم، ولی در فقیه نظر ابن سوید ان یحیی الحلبی ان ایوب ابن عطیه الحزا قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام کان رسول الله سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انا اولا بكل مؤمن من نفسه. آدرسش کجاست؟ فقیه جلد 4 صفحه 351 حدیث 5759. خب ان ایوب ابن عطیه الحزا قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول انا اولا بكل مؤمن من نفسه و من ترک مالا فللوارث و من ترک دینا او ضیاعا فالیه او علیه. خب این هم این روایت. تو اینا یه حالا بعضی روایت دیگه اش هم میخونم. یک نکته ای هست که ارتباط این انا اولا بكل مؤمن من نفسه به اون ذیل چیه؟ انا اولا بكل مؤمن من نفسه یعنی چی؟ اصلا این حدیث مفادش چیه؟ معناش چیه؟ این رو از امام علیه السلام سوال کردن که معنای مطلب چیه؟ روایت سفیان ابن عیینه نبی عبدالله علیه السلام در مورد تون معنای این روایت سوال شده که سند متکرر به سند معتبر تا قاسم بن محمد اصفهانی ان سلیمان، آدرسش هم اینجاست، کافی جلد 1 صفحه 406 حدیث 6، با سند معتبر از قاسم بن محمد اصفهانی ان سلیمان ابن داوود المنقری که خب اینا حالا مورد بحث هستند، ان سفیان ابن عیینه ان ابی عبدالله علیه السلام ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال انا اولا بكل مؤمن من نفسه و علی اولا بهی من بعدی. فقیل له ما معنا ذلک؟ فقال قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم من ترک دینا او ضیاعا فعلی و من ترک مالا فلورثته. حالا من مضمون کلیشو بگم بعد عبارتو بخونم. محصل این روایت این هست که شخص خودش در صورتی بر خودش ولایت یا بر عیالاتش ولایت داشته باشه که پول داشته باشه. اگه کسی پولی نداشته باشه نتونه نفقه همسرشو بده، دیگه حق حقوقی نسبت به اون نداره و اختیارداری نداره. از اون طرفم اگر کسی بعد از مرگش پولی نداشته باشه، این پولداری خودش یعنی یک سری احتیاجاتی که داره که دینش باقی میمونه و هیچ نمیتواند امور مورد نیاز خودش رو برطرف کنه، ولی پیغمبر نسبت به انسان ولایت بیشتری داره. به این معنا که من اگر پول نداشته باشم نمیتونم دینم رو ادا کنم، ولی پیغمبر دینی که مال من هست او ادا میکنه، پس او بیشتر محافظت از من میکنه، بیشتر از من نداشتن پول خودم باعث میشه که نتونم دینم رو ادا کنم، ولی پیغمبر میاد دین من رو ادا میکنه، پس او اولا از من هست، اون احفظ و یعنی بهتر من حفظ میکنه، بهتر از من محافظت میکنه و سرپرستی و کفالت میکنه. حالا اون فرض اینه که پیغمبر به معنای بیت المال و این چیزا هست، حالا پیغمبر که خصوص پیغمبر نیست، میگه اوائل هم که پیغمبر پول نداشتن هم خب پیش این اولویت، این اولویتی که اینجا هست یک اولویت ویژه هست، این اولویت مالی هست، این اولویت مالی شرطش پول داشتن پیغمبر هست. بعد میگه که فرجل لیست لهو علا نفسهی ولایتون اذا لم یکن لهو مالون، ولایت بر نفس نداره. من فکر میکنم معناش اینه که نمیتواند دیونش رو ادا کنه، باید پول داشته باشه تا بتونه دینش رو ادا کنه. ولیس لهو علا ایالهی امرون ولا نهیون اذا لم یجر علیهم النفقه و النبی و امیر المؤمنین علیه السلام و من بعدهما الزمهم هازا اینجا الزمهم داره، یا بعد الزمهم بخونیم یا لزمهم بخونیم، یعنی اون چیزهایی که خود شخص نسبت به خودش نمیتواند انجام داره، اینا به عهده پیغمبر و امامه، یعنی همون ادای دین، همون تأمین به اصطلاح چیزهایی که تأمین مخارج عیال و امثال اینا. فمن هناکه سارو اولا بهم من انفسه، اولویت دو حیثیت داره، یک حیثیت این که اولا حق امر و نهی دارن، اولویت هم اگر مالی از اونا باقی بمانه به پیغمبر میرسه، یا یک مرحله از اولویت دیگه. پس یه مرحله اولویت دیگه این هست که اگر مال نداشته باشن، دین داشته باشن، دین به عهده پیغمبر هست، پس بنابراین پیغمبر از اونا به اونا نزدیکتره، یعنی بیشتر از اونا هم سود اونها به عاید پیغمبر میشه، هم وظایفی که بر عهده اونها هست و اونها نمیتونن خودشون اون وظایف عهده دار بشن، پیغمبر عهده دار میشه. پس پیغمبر چیزایی رو عهده دار میشه که خود انسان نمیتونه اونها رو عهده دار بشه. فمن هناک سارو اولا بهم من انفسه، یه عبارت قشنگی دیلش داره، میگه و ما کان سبب و اسلام عامت الیهود الا من بعد هذا القول من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و انهم امنوا علی انفسهم و علی عیالاتهم. وقتی پیغمبر این رو فرمود یهودی ها مسلمان شدن، احساس کردن اگر از دنیا برن بی پناه نیستن، دیناشون رو پیغمبر میپردازه، زن بچه‌ش هم عهده دار هست، اینها امنیت نسبت به خودشون، یعنی نسبت به اینکه بعد از مرگشون دیناشون ادا میشه، زن و بچه‌شون بی پناه نمیمونن، این خودش باعث شد که یهودی‌ها، به خصوص یهودی‌ها، نسبت به امور مالی خیلی براشون حساسیت داره دیگه. عمده‌ای که میگه عامت الیهود، به خصوص امور، البته این مطلب هم بود تو مدینه، غیر از بت پرستا، اون کسایی که بت پرستا که تو مدینه نبودن، مدینه عمده تیرایی که بود یهودی ها بودن که غیر مسلمان ها بودن، اینم هست، به خصوص یهودی ها نسبت به تأمین مالی خیلی براشون اهمیت داشت، وقتی تأمین مالی از طرف پیغمبر داده شد، این اونها مسلمان شدن. خب اینم این مطلب، این روایت شبیه این تو روایت، البته به این توضیح و تفصیل و اینها نیست، ولی شبیه این روایات توی روایتی روایت علی ابن حسن ابن فضال عن ابیه قال سألت ابوالحسن علیه السلام، توی علل الشرایع جلد یک صفحه 127 حدیث 2، معانی الاخبار صفحه 52 حدیث 3، یه روایتی داره، یه سند معروفی داره ایشون به علی ابن حسن ابن فضال که محمد ابن ابراهیم ابن اسحاق هست، عن احمد ابن محمد ابن سعید همدانی ابن عقده از علی ابن حسن ابن فضال عن ابیه قال سألت ابوالحسن علیه السلام، این نسخه، این از یه نسخه خاصی بوده که این نسخه خاص نسخه‌ای بوده که نجاشی نسبت به این نسخه اعتراض داره، اشکال داره. تو ترجمه علی بن حسن الفضال اشاره میکنه که این نسخه معتبری نیست و امثال اینا. حالا این بحث جدی داره، من نمیخوام وارد اون بحث بشم. این نجاشی نسبت به اعتبار این نسخه‌ای که در بر دارنده این روایات و امثال اینها هست، یه اشکال جدی اونجا مطرح میکنه که حالا ما بحثایی در موردش داریم که تو اینا رو من بحث سندیشو نمیخوام بکنم. خیلی از این روایاتی که الان میخونم و روایاتی که بعد از این میخونم بحث سندی زیادی دارن، ولی دیگه چون بحث ما وابسته به اینها نیست که فقط من اشاره کنم به بعضی نکات سندی رد میشم. این علی ابن حسن فضال عن ابی قال سألت ابو الحسن علیه السلام، مراد امام رضاست. و یک روایت مفصلی رو نقل میکنه، در ضمنش میگه و سعد النبی و المنبر فقال من ترک دینا او ضیاعا فعلی و الی. فکر میکنم علی مربوط به دینه، اگر دینی داشته باشه دین بر عهده منه، اگر همسر و بچه‌هایی داشته باشه که اونها الیه یعنی در پناه من هستن. و من ترک مالن فلورثته و سار بذالک اولا بهم من آبائهم و امهاتهم و سار اولا بهم منهم به انفسهم. این اولا بهم من آباهم و امهاتهم ظاهرا اشاره به این هست کسی که از دنیا بره پدر و مادرش وظیفه ندارن دینش رو ادا کنن، پدر مادرش وظیفه ندارن عیالاتش رو عهده‌دار بشن، ولی امام پیغمبر یک همچی وظیفه‌ای داره. به خاطر همین پیغمبر کفالتی که نسبت به سرپرستی که نسبت به امت میکنه از سرپرستی که پدر مادرها نسبت به فرزندانشون میکنه بالاتر هست. اینی که علیون تو بعضی روایات هست که علیون و محمدون الوالدان، تو بعضی روایات هست که یا پیغمبر میگه انا و علیون ابوا هذه الامه، ممکنه اشاره به همین ابوت، فقط ابوت معنوی اینها نباشه، ناظر به ابوت حقوقی و مالی و اینجور چیزها هم باشه، یک مفهوم گسترده‌ای باشه که همه اینها رو در بر بگیره. و سار اولا بهم منهم به انفسهم و کذالک امیر المومنین علیه السلام بعدهو جرا ذالک له مثل ما جرا رسول الله. اینم یه روایت دیگه.
بفرمایید که در مقابل این ولایتی که خدا برای اینها قرار داده یه وظایف این چنینی هم برای اونها قرار داده، یعنی ناظر به این ولایت در همون ولایتی که تا قبل از این ذهنم بود معنا کنیم، یعنی همون ولایت.
نه این رو اولا به
خاص
من حالا اونم یه مطلبیه که کلمه ولی به به معنای والی بودن بر اونها صرفا نیست، یک معنای گسترده ایه،
یک معنای حدیث قدیر و این تعبیرات این چنینی که به سال اهل به میخواد بگه من ولایت به شما دارم اونجوری نیستش که این خشک خالی باشه، یه وظایفی هم نسبت به شما دارم.
بله اونا یه این روایت ها معلوم نیست ناظر به اون کلیت اون قضایا باشه، اینا یک ممکنه قسمتی از مفاد این حدیث رو میخواد معنا کنه، یعنی در خصوص حتی میراث هم میخواد بگه در خصوص میراث هم من یه وظایفی دارم باید عهده‌دار دین شما هست، از اون طرفم اگر شما با چیز نداشته باشید من چیز میبرم.
از همین این تعبیر که میگه فمن هارا انگار داره اشاره میکنه به یه چیزی که مرتکز در نزد شیعه هم هست، شیعه تو ذهنش اینه که خب اینها ولایت دارن، حضرت داره میگه به خاطر همین خدای همچین ولایتی به اینها داده، یعنی یه درخواستی قبلا از اینها کرده، یک وظایف رو دوش اینها گذاشته، خب در مقابل هم گفته شما این ولایت رو هم دارید.
بله نمیدونم. نه من یعنی در واقع به نظر میرسه که ولایتی که ائمه و پیغمبر داشتن یه گستره ای داره، در به خصوص مثلا روایت سفیان ابن عیینه، سفیان ابن عیینه فقه های عامه است. حالا البته مورد بحثی که خاص مثلا تقیه میکره تقیه نمیکره، ولی به هر حال به حسب ظاهر سفیان ابن عیینه عامیه. اینها در اون فضا ائمه وارد اون حیثیت چیزشون نمیشدن، یعنی تمام شؤونات ولایت رو قطعا مطرح نمیکردن. تو اون فضا که راوی هم سفیان ابن عیینه است، علل قاعده پیغمبر یه قسمتی از شؤونات اولا به من انفوزه، یک مفهوم گسترده ای هست، این یکی از مراحل این معنی است. نه حالا اون یه مراحل، این در اون مقام نیست، در اون مقام نیست که آیا به اصطلاح کسی که فرض اینها دیون عادی. حالا یه روایت براتون بخونم، این روایت خیلی روایت قشنگه، روایت سندش هم این هست، البته سندش حتما یه جایش گیر داره، نیاز به یه بررسی سندی جدی داره. محمد ابن احمد ابن یحیی عن ابی عبدالله، این ابی عبدالله رازیه، عن الحسن ابن حسین اللؤلؤی، تا اینجاش بحثی نیست، از اون به بعدش این حتما سند گیر داره. حالا مراجعه نکردم ببینم در موردش چیزی نوشتم ننوشتم. عن زیاد ابن محمد ابن سوقه عن عطا عن ابی جعفر علیه السلام قال قلت له جئت فداك ان علی دینا اذا ذکرته فسد علی ما انا فیه. مثل من تمام همه چیزام به هم می‌ریزه وقتی فکر این قرض و امثال اینها میکنم. حضرت فرمود سبحان الله و ما بلغ که ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول فی خطبته من ترک ضیاعا فعلی ضیاعه و من ترک دینا فعلی دینه و من ترک مالا فآکله فکفالت رسول الله میتن که کفالتی حیان. مثلا نگران چی هستی؟ پیغمبری که در حال بعد از مرگش امتش رو کفالت کرده، سرپرستی کرده که تنها نشن، بی پناه نشن، عیال و زن بچهشون و دینشون رو عهده‌دار هست، این پیغمبر در حال حیات هم عهده‌داری رو داره. چی؟ فکفالت رسول الله میتن که کفالتی حیان و کفالتی حیان که کفالتی میتن. یعنی پیغمبری که در حال مرگ هم هنوز هم عهده‌دار، این دو جنبه هست، هم پیغمبر کفالت در حال الان هم کفالت میکنه نسبت به امت، و اون هم نسبت به امت نه بعد از مرگشون فقط، البته همین الان هم عهده‌دار است. البته شاید اون نگرانیش این بوده که من دینی که دارم بمیرم دین بمونه چه بکنم، نگرانیش هم مال بعد از مرگ بوده. اگر مال بعد از مرگ باشه، این روایت میگه که پیغمبر اون زمان که فرمود نسبت به الان هم هست، اینجور حیات کل امت، چه امتی که زمان پیغمبر بوده پیغمبر عهده داره کفالتشون هست، چه الان هم عهده دار هست. یه جور دیگه این است که نه، محیان و میتن ناظر به جنبه حیات و ممات امت و هر دوش باشه. به هر حال تعبیر اینه دیگه. حالا فکفالت رسول الله میتن که کفالتی حیان و کفالتی حیان که کفالتی میتن. فقال الرجل نفست انی جعلنی الله فداک. تهذیب جلد 6 صفحه 211 حدیث 494 رقم 11. خب این همه روایت، این روایت ها علاوه بر این که بعضی هاشون از جهت سندی معتبر بودن بدون تردید، روایت حلبی از جهت سندی هیچ تردیدی نداشت، بعضی هاش رو ایوب ابن عطیه حزا هم جکتو ذهنم هست روایت صحیح هست علا ما به بالی امثال اینها، و حالا روایت سفیان ابن عیینه هم شاید بشه یه جوری تصدیح کرد و امثال اینها، ولی منهای اون جهات اینقدر روایت های متعددی وجود داره، شاید هم غیر از اینها من منابع عامه مراجعه نکردم، تو منابع عامه علل قاعده نقلیات متعدد داشته باشه، از جهت سندی هیچ تردیدی در صدور این روایت از پیغمبر وارد نشده، ولی عمدش بحث دلالی این روایت هست که اصلا این ربطی به بحث ما داره یا ربطی به بحث ما نداره. به نظر میرسه که اون جور که عرض کنم آقای مرحوم آغازی ها خواسته از این روایت استدلال کنه، این روایت در یک زاویه دید دیگریه. اصل این روایت مال من ترک مالن فل ورثته نیست، محط اصلی روایت اون من ترک دینن او زیاءن فعلیه و من لیس له مالون فعلیه اونه. یعنی اصل روایت انا اولا به کل مؤمن من نفسه هست. اولویت و ولایت پیغمبر رو که میخواد بیان کنه، در ضمن این نکته رو، اون مقدمه است برای نکته، میگه مالی که شخص به دست بیاره این مال مال ورثش. حالا اگر مال نداشت، ورثه نداشت، مال منه. اگر دین داشت، این دین مالی نداشت که این دین را ادا کنن، این بر عهده منه. اون ما ترکه شرط این که از اطلاق روایت ما عمومیت حکم رو استفاده کنیم اینه که متکلم در مقام بیان اطلاق باشه. این روایت اصلا محط روایت بحث من ترک مالن فعل ورثته نیست، محط روایت چیزای دیگه است. این مقدمه است که میگه کسی که مالی داشت این مال ورثه است. خب حالا ورثه نداشت چی؟ مال پیغمبره. دین اگر به عهده گذاشت چی؟ اون دین. یعنی در واقع دو تا چیز رو میخواد این بیان کنه، یکی این که کسی که دین و عیالی به عهده گذاشت و کسی نیست که اینها رو عهده دار بشه، پیغمبر عهده داره. از اون طرف اگر مالی نداشت، کسی نداشت که این مالها رو استفاده کنه، فانا آکلو، که حتی توی یکی از نقلها اصلا اونو نیورده. ببینید توی این نقلی که در تهذیب آخرین نقلی که آوردم اصلا اون تیکر نیورده، چون اون متن اصلی حدیث نیست. میگه من ترک زیاءن فعلیه زیاءو و من ترک دینن فعلیه دینو و من ترک مالن فآکلو، یعنی انا وارث و من لا وارث له. تو روایت هم اگر ببینید اون نکتهی که روایت اصلا روش تکیه میکنه، نکته من ترک مالن فل وارثه نیست اصلا، اون یه بحث جانبی دیگری هست که در لابلای این بحث گنجونده شده. مقدمه است برای این که هر کسی که مالی داشت مال ورثه‌اش، خب حالا ورثه نداشتی به من میرسه، که اون رو هم برای تلطیف قضیه است که این که ما میگیم که پیغمبر مال رو عهده دار هست، نه ابتداءن، چون اینکه هیچ ورثه‌ای نداشت و هیچ نکته‌ای در آخرین مرحله. این یک نوع لطافت بیان است، میخواد بگه اون چیزی هم که پیغمبر به دست میاره در یه فرض نادریه، در اون فرض نادری این که حالا هیچ کسی نداشت، وارثی نداشت، اون وارث به پیغمبر عهده‌دار میشه. پس بنابراین این روایت محط کلامش و من ترک مالن فاول وارثه نیست، اون یه جنبه مقدمی داره و یک جنبه تمهیدی داره. پس اصلا ربطی به این بحثای ما اطلاق، از این اطلاق گیری نمیشه کرد. یه نکته. نکته دوم، حالا از این حیث گذشتیم، ببینید این روایت میگه که من ترک دینن او زیعتن فعلیه و من ترک مالن فلورثته. این که گفته کسی که دین یا زیعهی اگر داشته باشه، فعلیه یعنی چی؟ یعنی دین یا زیعه داشته باشه و وارث نداشته باشه دیگه. والا اگر مال داشته باشه، من ترک دینن فعلیه و من ترک مالن فل ورثته. این که میگه دین داشته باشه، این دین آیا در صورتی که مال هم داشته باشه میخواد بگه بیت المال؟ این که نیست، این مسلمه که در صورتی که شخصی دین داشته باشه، مال داشته باشه، از مالش برمی‌دارن. پس وقتی من ترک دینن فعلیه، مراد این هست که فقط دین داشته باشه، مال نداشته باشه. وقتی مفادش این هست، من ترک مالن فله ورثته، اون هم صورتی هست که فقط مال داشته باشه، دین نداشته باشه. نه اینکه، یعنی اون دو صورت رو این روایت ناظره. یه کسی که دین داشته باشه مال نداشته باشه، حاکم شرع عهده داره. کسی که مال داشته باشه دین نداشته باشه، این که صورتی که مال داشته باشه دینم داشته باشه، اون صورت رو بخواد روایت متعرض بشه، از روایت استفاده نمیشه. به قرینه تقابلی که اینجا وجود داره، مراد این هست که من ترک دینم فقط من دون مالن، اون طرف هم من ترک مالن، یعنی من ترک مالن من دون دینن. پس این روایت اصلا به بحث ما که رابطه مال و دین ربطی نداره. فرض این هست که مال داره و دین نداره، این فرض هست و این هیچ ربطی به بحثای ما نداره که این رو به عنوان اطلاقات روایت بهش تمسک شده و اون بحثا رو دنبال کرده. حالا وقت گذشت، من حالا فردا انشاءالله میخوام این بحث رو مطرح کنم که حالا فرض کردیم که این روایات اطلاق داره، آیا اونجور مشی که مرحوم آغازی ها دنبال کرده از جهت اصولی، قواعد اصولی اقتضا میکنه ما اونجوری رفتار کنیم که ایشون رفتار کردن، یا باید یه جور دیگه روایات رو در نحوه جمع و نسبت سنجی هاشون یه مدل دیگه اینجا رو جمع کرد؟ این انشالله فردا در موردش توضیح میدن. حالا اگر وقتی دین رو شامل نشد دیگه وصیت هم شامل نمیشه، چون این حیفی که این روایت اصلا عرض کردم، نکته اول که اصلا این اطلاق نداره در مقام اینها نیست، اون که مشترکه. نکته دوم هم این یه جنبه دیگر اصلا ناظر هست، اون جنبه که حالا دین داشته باشه وصیت دین مثل هم هستن. وقتی به اون جنبه که وقتی دین داشته باشه مال رو چه میکنیم ناظر نبود، نسبت وصیت هم به همون که به اون هم ناظر نیست، همون هم ازش استفاده میشه. حالا اگر حالا فرض کنیم که این روایت اطلاق داشته باشد، یه بحث فرضی هم فردا میخوایم بکنیم انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد. حالا این نکته ای که میخواستم بگم، ببینید خیلی فرق داره که شما روایت رو از نقل آغازی ها که تو کتاب فقهی هست بخواید بررسی بکنید، یکی برید اصل روایت پیدا کنید. اصل روایت آدم وقتی پیدا میکنه، نقلیات مختلفش رو به خصوص کنار هم میگذاره، اصلا فضاش عوض میشه. این توصیه که مرحوم کاشف اللسان میکرد که روایت اصلی رو مراجعه کنید خیلی مهمه. این تختیات و قطعه مورد بحث رو تو روایت فقهی آوردن، حالا من منهای اون جهت تغییرات الفاظی که پیدا کرده بود و این حالا تغییرات الفاظی که این روایت پیدا کرده، یه نکات دیگه در این رو فردا عرض میکنم، در جاهای دیگه هم به این روایت تمسک شده که یه چیز روایت تغییرات دیگه هم کرده که اونو حالا فردا عرض میکنم. اللهم صل على سيدنا محمد.